بودن گیاهان بوتایی و علفی می دهند. در ارتفاعات بالاتر از 4000 متر، آنجا که قله ها سر و فلک کشیده، زیبایی طبیعت به کمال خود می رسد و گل های رویده در صخره ها و تک گیاهان زیبا قدرت لایزال خلقت را برخ می کشد. وجود گونه های متنوع گیاهی مانند گیاهان دارویی، خوراکی، درختان انبوه بلوط و درختان و درخچه های دیگر از ویژگی های منحصر به فرد دن است. حدود 1200 گونه متعلق به 376 جنس از 73 خانواده گیاهی در ذخیره‌گاه بیوسفری دنا شناخته شده است که از این تعداد 25 گونه اندمیک ایران یعنی محلی ایران و بیش از 40 گونه هم اندمیک یا محلی دن است. تعداد گونه های گیاهی این منطقه از 45 کشور جهان بیشتر است، به طوری که گونه های اندمیک گیاهی دنا 15 برابر سویدن و 20 برابر هلند و نروژ است. یکی از مهمترین گیاهان بومی این منطقه لاله واژگون است. گلهای زیبای این گیاه در تمام سال تنها چند روز مهمان دنا است که معمولاً در اوایل ماه می هر سال گل می دهد. این گل با دو رنگ زرد و قرمز است که گونه زرد آن در خطر جدی انقراض قرار گرفته است. گونه های دارویی منطقه قابل توجه است. چویل، درمنه، بومادران، پونه کوهی، برنجاسب، آویشن، زرابی و چای کوهی از جمله ای گیاهان هستند که متاسفانه به نظر می رسه که گونه چای کوهی در دنا منقرض شده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. توی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو، ایران قلب من تو دستم واسه تو، ایران جان من خلیج فارس تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری و شما شنونده برنامه ایران گشت هستید. شما دوستان عزیز میتونید در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک ما رو دنبال بکنید از طریق آدرس @ رادیو دری مشهد. در برنامه امروز به ذخیره‌گاه زیست کره دنا در غرب ایران آمدیم و آشنا میشیم با این منطقه حفاظت شده. با ما همچنان همراه باشید. عزیزان، ذخیره‌گاه زیستکره دنا زیستگاه 324 گونه جانوری است. تنوع جانوری این منطقه تابلوی زیبا، جذاب و هیجان انگیز را از خلقت به نمایش می‌گذارد. گونه های مختلف جانوران دنا از انواع پستانداران، پرندگان، دوزیستان، آبزیان و خزندگان مجموعه نسبتاً کاملی از زندگی جانوری را در بر گرفته است. از جولان عقاب طلایی دنا در آسمان لاجوردی گرفته تا تیز چنگی پلنگ و تصاویر نوستالژیک کل و بز و تنوع ماهی ها و دیگر آبزیان همه و همه زیبایی های آفرینش را تداعی می کند. کل و بز، خرس قهوه‌ای، خوک وحشی، پلنگ، گرگ، روباه، کفتار، شغال، موش کور، سنجاب ایرانی، خرگوش، سمور، راسو، خفاش، جوجه تیغی، سیاه گوش، گوزن زرد ایرانی و عقاب طلایی از جمله مهمترین گونه های این منطقه حفاظت شده هستند. در رودخانه ماربر، یکی از مهمترین رودخانه های موجود در منطقه، هم تا کنون 7 گونه ماهی شناسایی شده که از این تعداد 1 گونه بومی انحصاری یا آندمیک ایران است. ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا همچنین تنوع بالایی از پروانه ها را در خود جای داده. هرچند از تعداد دقیق گونه های پروانه ها در دنا اطلاعی در دست نیست، ولی این ارقام به حدود 100 گونه می رسند که از این تعداد 18 گونه جزو گونه های شاخص منطقه محسوب می شند که یکی از انواع نادری پروانه ها پروانه ریواس است که اخیراً در لیست قرمز اتحادیه جهانی حفاظت قرار گرفته است. این پروانه از گیاه ریواس تغذیه می کند که بدون شک برداشت بی‌رویه ای گیاه از مراتع این گونه را بیش از پیش در معرض تهدید قرار داده است. ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا از 10,000 سال پیش یکی از اولین زیستگاه‌های فرهنگی جهان از نظر اهلی کردن چهارپایان و پرورش گیاهان هم بوده است. اکثر قریب به اتفاق مردم این منطقه هنوز با شیوه اشعری زندگی می‌کنند. جوامع چادرنشینی که به سبب زبان، فعالیت‌های تولیدی سنتی از جمله گله‌داری، شکار، تولید غذا، لباس، جشن‌ها، بافندگی و دیگر صنایع دستی در منطقه متمایزند و همین ویژگی توجه بسیاری از گردشگران را به این منطقه جلب نموده است. از سوی دیگر امروزه علاوه بر تنوع گونه های گیاهی و جانوری، این ذخیره‌گاه بنابر دلایل اقلیمی و پدیده های بارز زمین شناختی از نظر آموزشی و پژوهشی نیز بسیار مورد توجه پژوهشگران زیست شناسی و زمین شناسی است. تنوع بسیار گونه های گیاهی و جانوری این منطقه سبب شده که سودجویان به منابع کم نظیر دست درازی کرده و زخم های فراوانی بر پیکر دنا بنشانند. با اینکه دنا دارای بالاترین غنای گونه ای پستانداران در منطقه زاگرس مرکزی است، اما در عین حال این گونه ها با بیشترین احتمال خطر انقراض نیز روبرو هستند. پلنگ و شنگ دو گونه از تهدید شده ترین گونه های منطقه هستند که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت به ترتیب آسیب پذیر و تقریبا تهدید شده ارزیابی شدند. برغم تمام تلاش های انجام شده از سوی نهادهای دولتی ایران، متاسفانه به دلیل شکار و صید بی‌رویه، افزایش جمعیت جنگل نشین و حاشیه نشین منطقه، احداث جاده های متعدد و خطوط انتقال گاز از داخل جنگل، تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی و زراعی و شهری و روستایی، قطع بی‌رویه درختان برای مصارف سوختی، چرای دام و برداشت بیش از حد گیاهان دارویی و خوراکی، آفات و بیماری‌های گیاهی همچنان تنوع زیستی ذخیره‌گاه زیست‌کره دنا را تهدید می‌کند و به همین جهت امروزه سازمان‌های مردم نهاد نیز پا به عرصه مبارزه با عوامل مخرب این زیستگاه ارزشمند گذاشتند تا از این بانک ژن گونه‌های گیاهی و جانوری بیش از پیش حفاظت کنند. از اینکه در برنامه امروز ایرانگشت و در سفر به ذخیره‌گاه زیست کره دنا همراه ما بودید از تک تک شما سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مدیر کل امور اتباع ولایت خراسان رضوی ایران از آغاز توزیع کارت‌های هوشمند مهاجران از امروز 4 قوس خبر داد. حسین شرافتی راد، مدیر کل دفتر امور اتباع و مهاجرین خارجی مقام ولایت خراسان رضوی، صدور کارت هوشمند برای مهاجران را یکی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل خدمت رسانی به پناهندگان و مهاجران دانست و گفت که از امروز شنبه کار تحویل کارت‌های هوشمند به مهاجرین و پناهندگان در ولایت آغاز می‌شود. وی از مهاجرین و پناهندگان خواست به دفاتر کفالت مراجعه نکنند و منتظر باشند تا از دفاتر با آنها تماس گرفته و روز حضورشان به آنها اعلام شود. شرافتی راد همچنین درباره کارت‌های کار مهاجران نیز گفت که مشکل در صدور و تمدید این کارت‌ها یک مشکل نرم‌افزاری بین وزارت کار و اداره کار بود که برطرف شده و کار تمدید این کارت‌ها نیز آغاز شده است.
یکی از سیاست‌ها و راهبردهایی که نظام جمهوری اسلامی ایران داشته، 40 سال گذشته تا کنون، خدمت به مهاجرین و پناهندگان و خدمات منصفانه و عادلانه ادامه داره. بعد از راه اندازی و ایجاد سازمان ملی مهاجرت، خدمات هم هدفمند میشه، هم ساماندهی درستی صورت میگیره و آنچه که شایسته مهاجرین و پناهندگان عزیز هست انشاءالله انجام خواهد شد. یکی از اقداماتی که پیشبینی شده و انشاءالله از شنبه کار خودشو شروع میکنه در دفاتر خدمات اداره کل اتباع خارجی استان، بحث تحویل کارت هوشمنده که برای در حال حاضر برای آمایشی ها صادر شده. خب حدود 130,000 در مرحله اول برای خراسان رضوی صادر شده. از شنبه کار تحویلش به مهاجرین و پناهندگان شروع میشه. من خواهشی دارم، چون اگه اونایی که صدای منو میشنون، بهشون تماس گرفته میشه که اونجا نرن علاف بشن و خسته بشن. قبلش از دفاتر بهشون تماس گرفته میشه. روزی که باید مراجعه کنن برای تحویل کارت، انشالله بهشون تاریخ اعلام میشه و مراجعه کنن بدون دغدغه کارتو بگیرن. کارت هم بحث تلفن همراز، هم بحث خدمات بانکی و کارت هویتیه در این مرحله که یکی از نیازهای اساسی مهاجرین عزیز ماست.
مدت هست که کارت های کاری که صادر میشد برای مهاجرین افغانستانی تمدید نمیشه یا دوباره صادر نمیشه، یک سری مشکلات برای مهاجرین در مرحله کاری اونها به وجود آورده. در این باره چه اقداماتی در دست دارید؟
خانم حسین زاده، این مشکل نرم افزاری بود در بین اداره کار و وزارت کار که مشکل برطرف شد و کار تمدید کارت کارم شروع شده.
شرافتی راد بود، مدیر کل امور اتباع ولایت خراسان رضوی ایران، در گفتگو با همکار ما خانم حسین زاده. سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به نشست اخیر مخالفان این گروه در مسکو از روسیه انتقاد و این کشور را تلویحاً به فتنه انگیزی متهم کرد. ذبیح الله مجاهد با انتقاد از نشست مخالفان حکومت طالبان که روز پنجشنبه در مسکو برگزار شد گفت که بعضی کشورها می‌خواهند مهره‌های سوخته را دوباره زنده و ایجاد فتنه کنند. وی از کشورهای همسایه افغانستان خواست در میان افغان‌ها فتنه ایجاد نکنند. سخنگوی حکومت طالبان تاکید کرد روسیه نباید در امور کشورهای دیگر دخالت کند و طالبان اعتراض خود را در این باره به مسکو منتقل کرده است. نشست افغانستان در میان گذشته و آینده روز پنجشنبه با حضور مخالفان طالبان در مسکو برگزار شد. حزب روسیه عادل که میزبان این نشست بود 20% کرسی‌های پارلمان روسیه را در اختیار دارد. احمد مسعود، محمد محقق، فوزیه کوفی و شکریه بارکزی از چهره‌های سرشناس مخالف طالبان از جمله شرکت کنندگان در این نشست بودند. روسیه در 2 سال گذشته اگرچه حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته اما ارتباط خود را با این گروه حفظ کرده است. روس‌ها همچنین در این مدت ارتباط خود را با نیروهای ضد طالبان قطع نکردند. سخنگوی حکومت طالبان به مهاجران افغانستانی اخراجی از پاکستان اطمینان داد که پس از بازگشتشان به کشور سرمایه های آنها در مسئولیت کامل به افغانستان انتقال داده خواهند شد. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار دیگر ما قریشی از کابل.
حکومت طالبان از انتقال مسئول سرمایه های افغان های مهاجر از پاکستان اطمینان می دهد. پس از آن که حکومت پاکستان اقدام به اخراج اجباری مهاجرین افغان از آن کشور نمود و گفت که اجازه انتقال بیش از 50,000 کلدار که حدود $180 می شود را نمی توانند با خود انتقال دهند، نگرانی در بین عودت کنندگان و همچنان مردم افغانستان افزایش یافته و انتقادات بر آدرس حکومت پاکستان روز تا روز افزایش یافته است، چرا که افغانها در مدت بیش از 40 سال در آن کشور کار کرده، رق ریخته و سرمایه گذاری نموده زندگی خود را سر و سامان داده، اما اکنون یک بار همه دار و ندارشان را از دست می دهند. این امر باعث شد تا مقامات حکومت طالبان دست به کار شده و رای حل به این معضل جستجو کند. با تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان برای مهاجرین افغان اطمینان میدهد که هرگاه به کشور عودت کنند سرمایه هایشان مسئول انتقال داده می شود. مجاهد:
اگر مهاجرین اینجا میان انشاءالله که سرمایهشان بدون کدام ضرر و نقصان انتقال خواهد شد. دوم، امارات اسلامی افغانستان هم یک کمیته خاص به خاطر زمین توظیف کرده که زمان مهاجرین پس بر میگردن و آنها سرمایه‌گذاری میکنن یا کاروبار پیدا میکنن یا حتی دکانداری میکنن یا کارهای دیگری تجارتی و اقتصادی را پیش میبرن، یک برنامه را برایشان تسهیلات لازم را ایجاد کنن.
مجاهد اضافه نمود که کمیته توظیف گردیده تا زمینه و تسهیلات را برای عودت کنندگان به خاطر تداوم کار و فعالیت‌های اقتصادی و تجارتیشان فراهم کند. همچنان محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، به انتقال مسئول سرمایه گذاران افغان تأکید نمود و از فعالیت‌های اقتصادی آنها در کشور اطمینان می‌دهد.
تقریبا ما یک و نیم ماه پیش مجلس داشتیم به مقام محترم وزارت تجارت و در این باره راهکارهای خوبی در نظر گرفته شده. انشاءالله هر تاجر میتونه که در افغانستان بیه با بسیار یک سهولتهای بسیار خوب، با یک پکیج بسیار خوب میتونه که به افغانستان بیه و اینجا کار خودش رو کنه.
این در حالی است که به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری مشترک بیش از $30 میلیارد افغانها در پاکستان سرمایه گذاری نمودند. خبرنگار رادیو دری کابل، افغانستان.
رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت امریکا برخلاف تعهدات خود در توافقنامه دوحه هیچ کمکی به بازسازی افغانستان نکرده است. سهیل شاهین با انتقاد از پایبند نبودن امریکا به توافق دوحه افسود که امریکا باید در بازسازی افغانستان سهم بگیرد اما تاکنون به این عهد عمل نکرده است. پیش از این زمیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان گفته بود که ایالات متحده وعده داده بود به بازسازی افغانستان کمک خواهد کرد اما به جای این کمک تحریم‌هایی را علیه افغانستان اعمال کردند. 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات این هفته در دوشنبه تاجیکستان برگزار می‌شود. داوود مرادیان رئیس مؤسسه تحقیقات استراتژیک افغانستان گفت 11 نشست گفتگوی امنیتی هرات روزهای 7 و 8 قوس با مشارکت همه نمایندگان گروه‌های سیاسی افغانستان برگزار می‌شود. انتظار می‌رود که در این نشست مسائل مختلف و مهم افغانستان از جمله گفتگوی ملی برای توسعه دموکراسی، برابری جنسیتی، ارائه کمک‌های بشردوستانه به مردم و همبستگی با همسایگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. نمایندگان حکومت طالبان نیز در نشست امسال حضور خواهند داشت. این دومین سال است که نشست گفتگوی امنیتی هرات در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. این نشست سالهای 2012 تا 2021 در شهر هرات افغانستان برگزار می شد. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 18 به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما دوستان شنونده هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی. انشالله که جانتان جور باشه و خود خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. این هفته هم در خدمت کارشناسان خوب برنامه، جناب آقای سید حکیم بینش و جناب آقای سید علی عطایی هستیم در برنامه روایت همدلی. آقای بینش، آقای عطایی، درود بر هر دوی شما و خوش آمدین.
ما هم سلام میکنم به شما و شنوندای عزیز و ارجمند برنامه روایت همدلی. امیدوار هستم که بتانیم لحظات شیرین و خوبی را در کنار هم داشته باشیم.
برنامه خدا مهربان. سلام دوستان عزیز شنونده برنامه، امیدوار هستم که خوب باشین و برنامه را هم تا پایان بشنوید.
خب آیه بینش، بحث سر این بود در هفته های گذشته که در حوزه ادبیات مهاجرت صحبت می کردیم، این که به هر حال تعامل های بین شعرهای دو ملت وجود داره، همدلی های وجود داره، و در هفته گذشته مفصل در این ارتباط صحبت شد که شعرهای دو ملت ایران و افغانستان، خصوصا شعرهای مهاجر، خیلی توجه داشتن به این بحث همدلی بین دو ملت ایران و افغانستان و در این حوزه کارهای جدی هم انجام شده، هم از طرف شعرهای افغانستانی و هم از طرف شعرهای ایرانی. اما یک از بحث‌های دیگه‌ای که به صورت جدی مطرح هست اینه که چقدر شعرهای ایرانی، نهادهای ایرانی، مسئولین ایرانی تأثیرگذار بودند در رشد شعرهای افغانستانی، ادبای افغانستانی به لحاظ فنی. میخوایم که این بحث را امروز صحبت بکنیم تا جایی که وقت برنامه اجازه بده بتونیم که باز بکنیم.
من هم تشکر میکنم از شما. واقعیت امر این هست که از زمانی که شاعران ما در جمهوری اسلامی ایران آمدند و کم و بیش در محافل و انجمنها اینا شرکت کردن، از همون زمان اینا دوستان ایرانی پیدا کردن که در کنار هم و با هم رشد کردن. به عنوان مثال ما میتونیم از آقای محمد کاظم کاظمی یاد بکنیم که ایشان وقتی در محافل ایرانی حضور پیدا میکنن، مورد توجه شاعران ایرانی قرار میگیرن و با هم دوست میشن و در این راستا هم اونا بر آقای کاظمی تاثیر میگذارن و هم آقای کاظمی با اونا تاثیر میگذارن. و جدا از این مسئله، ما تاثیرگذاری را در آثار شعرا میبینیم. وقتی یک شاعری، ما هفته گذشته هم صحبت کردیم، وقتی یک شاعری یک غزلی را به عنوان مثال میسرایه، از اون طرف میبینیم که شاعر ایرانی از این غزل استقبال میکنه و یک استقبالیه برای این غزل میسرایه. یا وقتی یک شاعری در مورد یک مسئله صحبت میکنه، شاعران دیگر به خصوص شاعران ایرانی میاین این اشعار مورد توجه قرار میدن و دربارشان صحبت میکنن و این مسائل هست.
بله.
واقعیت امری است که در فضای جمهوری اسلامی ایران ما میبینیم که انجمنها هست، نهادها هست، کتابها هست، کتابخانه ها هست و شاعران افغانستانی در معاشرت و انس داشتن با این مجامع میبینیم که به یک مرحله میرسن و همزمان با ای که در این محافل شرکت میکنن و در این مکان ها میرن و رفت آمد دارن.
بله.
با شاعران ایرانی هم دمخور هستند.
بله.
و این شاعران ایرانی بر اونا تأثیر میگذاره. مثلا ما یاد میکنیم از یکی از بزرگترین شاعران تأثیرگذار که آقای علی معلم هست.
بله.
شاعران بسیاری از شاعران افغانستان تحت تأثیر ایشان شعر شروع کردن، از جمله آقای سید ابو طالب مظفری در اوائل شاعری ایشان به شدت تحت تاثیر ایشان هستند و همین قسم جناب آقای محمد کاظمی کاظمی تحت تاثیر ایشان هستند. در واقع میخوایم بگویم که این فضای شعری جمهوری اسلامی ایران است که بر یک یک شاعران ما تاثیر گذاشته و اونا را به رشد و بالندگی رسانده.
درود بر شما. آیتی
خدمت شما عرض بکنم که در ارتباط با تاثیر شعر ایران بر شاعران مهاجر و یا اگر برعکس هم بتونیم صحبت بکنیم، یک مقدمه نیاز داریم. ببینین، ما در افغانستان حکومتی را سالها داشتیم، حتی مثلا قبل از کودتای هفتم ثور، در زمان حکومت پادشاهی و بعدش حکومت جمهوری، حکومتی را داشتیم و حکومت‌هایی را داشتیم که اینا اگر نگوییم که مخالف زبان فارسی بودن، اینا خیلی پشتیبان و موافق زبان فارسی نبودن. یک بخشی از حکومت ها، یک بخشی از بدنه حکومت ها فارسی ستیز بودن و به اشکال مختلف کوشش میکردن که زبان فارسی را در برابر زبان پشتو تضعیف بکنن. با همین مقدمه ما اگر وارد شعر مهاجرت شویم یا شعر مقاومت شویم، به نتایج میرسیم. یکی از نتایجش این است که شعر مقاومت ما، شعر مهاجرت ما در ایران به نسبت شعر خود همزبانان ایرانی ما یک مقداری سطح و سویه پایین‌تری داشت در او آغاز و در ابتدا. دلیلش هم این بود که اصلا زبان فارسی در افغانستان یک مقداری تضعیف شده بود و شاعرانی که از افغانستان می آمدن یک مقداری از این نظر دچار مشکل بودن. از این بحث که بگذاریم، از مباحث فنی و نظری شعر فارسی هم در زمان خودش شعر افغانستان عقب بود. یعنی از نوگرایی ها، از قالب شکنی ها، از مباحث تئوری و نظری شعر، شعر افغانستان نسبت به شعر ایران عقبتر بود. مثلا نوگرایی هایی که نیما یوشیج و همدولایی های نیما در شعر ایران مطرح کرده بودند و شروع کرده بودند و تا حدودی عادی شده بود برای شعر ایران، در افغانستان به او شکل وجود نداشت. به هر حال ما نظرم می است و باورم این است که شعر افغانستان نسبت به شعر ایران در زمان خودش یک مقداری عقب‌تر بود و مشکلاتی داشت. وقتی که شاعران مهاجر آمدند در ایران و فضای شعری ایران را دیدن، یک تکانی خوردن و یک جانی گرفتن و یک جریانی پیدا کردن و خودشان را رساندن به شعری که در ایران هم از نظر فنی بود، هم از نظر هنری بود و هم از نظر محتوا و مضمونی که در شعر ایران وجود داشت، خودشان را به هر حال رساندن. من حرفم این است، خلاصه صحبتم این است که تاثیرگذاری شعر ایران بعد از انقلاب بر شاعران مهاجر و شاعرانی که بعد از کودتای هفتم ثور، بعد از اتفاقای دهه 60 به ایران آمده بودن، روی شعر این دسته از شاعران خیلی بیشتر هست و اگر به اصطلاح به صورت خاص بخوایم بگوییم، یک تاثیرگذاری یک طرف است. به بخش از اونها آقای بینش اشاره کردن. بعد در ادامه وقتی ما پیشتر میایم، این تاثیرگذاری تکمیل تر میشه و شاعران مهاجر به اصطلاح امروزی ها آپدیت میشن، بروز میشن و شعرشان میرسانن به اون سطحی که شاعران ایرانی و شاعران مطرح ایرانی کار میکردن و شعر میسرودن. دیگه حالا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که تفاوت خیلی زیادی نیست بین شعر زمان ما در افغانستان و شعر شاعران ایرانی. من چند روز پیش یک شعر از یک شاعر هراتی میشنیدم که سالهای سال در هرات بودم و حالا آمده مشهد. زبانش و مضمون پردازیش نسبت به شاعران جوان خیلی خوب ایرانی خیلی فاصله نداشت و به اصطلاح اگر من نمیدانستم که این شاعر شاعر افغانستانی است، اصلا تفاوتی وجود نداشت بین شعر حال حاضر او شاعر با شعر حال حاضر شاعران مثلا 35 ساله، 40 ساله یا 30 ساله و جوان ایرانی در حال حاضر که دارن کار میکنن.
خیلی خوب، درود بر هر دوی شما. خبر از اتاق فرمان بگیریم، برگردیم در خدمت
شما. در خدمت هستیم.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته روایت همدلی از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. میتونین سریع هم به سایت ما بزنید، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. @radiodari_mashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است. اما در این لحظه ما در خدمت دوست و همکار خوب ما جناب آقای سید جمال الدین سجادی هستیم. میخواییم گفتگو بکنیم و آخرین فعالیت ها و اقدامات و تحولات در حوزه مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران را تیتراش در واقع از زبان جناب آقای سجادی بشنویم. آقای سجادی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم ببینیم که در این هفته چه خبر بودن.
من هم خدمت شما جناب آقای دکتر و همه شنونده های رادیو دری به خصوص برنامه روایت همدلی سلام و درود میفرستم و امیدوارم که هر کجا هستن خوب و خوش باشن. اخبار مهاجرین در هفته که گذشت اتفاقات بسیار خوبی را ما شاهد بودیم. از جمله ما چند تا نکته را خدمت دوستان عرض میکنم. اول از همه این که جدیدترین فیلم برادران محمودی، دو کارگردان و تهیه کننده مهاجر مقیم ایران با نام آخرین تولد، به نمایندگی از افغانستان نامزد جشنواره فیلم گوا شده است. برادران محمودی از جمله برادران مهاجری هستند که در حوزه سینما فعالیت میکنند و چند متر مکعب عشق، پوست شیر و مردن در آب مطهر از جمله فیلم های این دو برادر هست که خیلی هم مورد استقبال واقع شد. نکته دومی که نشستی با حضور نخبگان مهاجر با مسئولین اداره اتبا و همچنین معاون استانداری خراسان رضوی برگزار شد که مشکلات مهاجران اونجا مطرح شد و تبادل نظر و بحث صورت گرفت و معاون استاندار در این دیدار گفتن که به زودی انشاءالله ساماندهی وضعیت مهاجرین با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. نکته دیگه ای که در هفته پیش اتفاق افتاد دستگیری یک باند جعل مدرک در مشهد بود که پلیس فراجای مشهد اعلام کردند طی یک عملیاتی این باند از جاهلین رو دستگیر کردند که اینها علاوه بر جعل اسناد تحصیلی از اتباع و افراد ساده لوح با دریافت هزینه های بسیار گزاف مدارک اقامتی جعل می‌کردند. از این جهت مهاجرین عزیز مراقب باشن، به هر کسی اعتماد نکنن، برای صدور مدارک فقط و فقط از مراجع قانونی کار بگیرن. نکته دیگه این که توزیع کارت هوشمند مختص مهاجرین در کرمان آغاز شده. مدیر کل محترم اتباع استان کرمان گفتن که فرایند صدور کارت هوشمند آغاز شده و به سرعت در حال انجام هست. نکته دیگه که عباس کریمی ورزشکار و شناگر افغانستانی مهاجر که به عنوان قهرمان میشناسیم مجدداً در مسابقات آمریکا مدال برنز شنای 50 متر کسب کرد که خب بالاخره برای همه ما جای افتخار داره.
بسیار سپاسگزاریم آقای سجادی از شما.
تشکر از شما، بسیار سپاس.
خدا نگهدار شما. خیلی خوب، اینم گفتگویی بود با همکار ما سید جمال الدین سجادی در ارتباط با فعالیت‌های مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران. اما همچنان در خدمت جناب آقای سید حکیم بینش هستیم و جناب آقای سید علی عطایی و در این ارتباط صحبت می‌کنیم که شاعران ایرانی و شاعران افغانستانی، نهادهای ایرانی، مسئولین ایرانی چقدر به لحاظ فنی در رشد شعری مهاجرین افغانستانی تاثیرگذار بودن و در نقطه مقابلش چقدر نخبگان شعرای افغانستانی تاثیرگذار بودن روی شعرای ایرانی. بخش دوم برنامه است های بینش و طبیعتاً فرصت ما هم نسبت به بخش اول کمتر است.
بله، من خدمت شما عرض بکنم که وقتی تعدادی از شاعران ما میان در فضای جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرن، اما قسم که آقای عطایی هم اشاره کردن، خب اینا نسبت به شعر ایران وقتی اشعار خودشان را مقایسه میکنن میبینن که یک سری کاستی های وجود داره، یعنی هم از لحاظ تکنیک شعر، هم از لحاظ فضاسازی که در اشعارشان وجود داره. شاعران افغانستانی کمتر توجه به نوگرایی هایی که وجود داشتن اینا. بله. خب اینا صحبت شد، منتها او چیزی را که ما باید بگویم، علاوه بر تضعیف ای که زبان تضعیف می شد، در افغانستان نهادهای مثل فرهنگستان وجود نداشت که زبان تقویت شود. نه تنها تقویت نمی شد، خب زبان ضعیف می شد، به همین میزان هم خب اشعارم ضعیف را می شد. ولی ما نمونه های داشتیم در افغانستان که اینا هیچ وقت ایران نیامدن، اما شاعران بسیار قهاری بودن و شاعرانی بودن که در زبان و ادبیات فارسی اینا میشه اینا رو بگویم که جزء چهره های ماندگار.
بله.
مثلا استاد خلیل الله خلیلی که ایشان جز یک دو سفری که به ایران آمدن دیگه در ایران نبودن، اما شعرشان همه قابلیت های و ظرفیت هایی را که یک شعر فارسی باید داشته باشه داره.
بله.
و یا کسای دیگه هم بودن که حتی شاید سوادی هم نداشتن، ولی وقتی شما شعرشان را میخوانین میبینین که چقدر به فضای امروز نزدیک است، از جمله صوفی اشعری مثلا.
بله.
یا کسای دیگری هم هستن، خب اینا سواد شعری چندان نداشتن، ولی میبینیم فضای شعریشان به فضای زمانشان نزدیک است و زیاد فرقی نداره. اشاره شد به اینکه نهادهای جمهوری اسلامی ایران چقدر تاثیرگذار بوده. ما وقتی میبینیم که برای شاعران افغانستانی اینا میان ارزش قائل میشن، وقت میگذارن، از چه لحاظ؟ مثلا فرض کنین ما دیدیم که به چندین نوبت مجمع شعر افغانستان برگزار میشه، خب اینا را نهادهای ایرانی حمایت میکنه، یا بعضی از کتاب خود چاپ میشه از طریق حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه هنری، خب اینا حمایت شاعران هست. یک نکته دیگر هم من اشاره بکنم که فعلا هم این مسئله رو ما میبینیم، این که حمایت های وجود داره در این که شعر در افغانستان رشد کنه. مثلا در مزار شریف کتابخانه فردوسی که تحت نظارت جمهوری اسلامی ایران هست، فعالیت هایشان را از چندین ماه به این سو آغاز کرده و شاید قبلا هم بوده، و اینها انجمن ها و شاعران بلخ در این کتابخانه رفت آمد میکنن، جلساتشان رو برگزار میکنن، و اینها حمایت های نهادهای جمهوری اسلامی ایران است.
آقا درود بر شما و تشکر از شما. آیتایی، صحبت های پایانی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. صحبت های پایانی مرا که به اصطلاح در نظر داشتم آقای بینشان عزیز انجام داد، من فقط میخواستم اشاره بکنم به استثناهایی و بزرگانی که در شعر افغانستان، شعر معاصر افغانستان حضور داشتن و وجود داشتن که به استاد خلیلی اشاره شد. از استثناء ما اگر بگذاریم، به صورت عموم میتونیم بگیم که همون بحثی که من در بخش اول داشتم میتونه که به شکلی قابل دفاع باشه، و اما در زمان خودش، یعنی این به اصطلاح فاصله مربوط است به دهه 60، دهه 70، دیگه بعد از دهه 70 به این طرف ما قدر فاصله معناداری بین شعر ایران و افغانستان نمیبینیم و شاعران مهاجر واقعا خودشان رساندن و حالا دیگه هر کدامشان برای خودشان چهره آشنایی هستند. محمد شریف سعیدی، محمد بشیر رحیمی، سید ضیاء قاسمی، سید رضای محمدی و دیگه شاعرایی که خب نامایشان واقعا به ذهن ما،
حالا از دکتم حسینی و
خانم دکتم حسینی، اینا از جوانترا و جدیدترا اینا هم هستن که هر کدامشان در فضای شعری فعلا در عالم مهاجرت در ایران مطرح هستند و دیگه تفاوت زیادی بین شعر شاعران نامبرده با شعر شاعران بزرگ ایرانی وجود نداره.
عرض کنم خدمت شما، از سپیدسرایان هم میتونم اشاره کنیم به آقای الیاس علوی یا امان الله مرزایی که اینا در قسمت شعر سپید و شعر نو کارهای قابل توجه و قابل تأمل دارن.
آقا بسیار تشکر از شما جناب بینش عزیز. آیته عزیز از شما هم تشکر.
سلامت باشین، انشاءالله که بحث ما برای شنوندای عزیز مفید باشه.
تشکر میکنم از شما.
سلامت باشین. از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. همراه با همکارای خوب ما و کارشناسای خوب برنامه با شما عزیزان شنونده خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه‌های رادیو دری. دعوت می‌کنم در این ساعت به مدت 15 دقیقه با برنامه آینده روشن همراه باشید.
آینده روشن.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر.
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. با برنامه این هفته آینده روشن در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. رهبر معظم انقلاب شعار سال 1402 را مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. در برنامه‌های گذشته ضمن بررسی مفهوم تورم، سیر تورم در اقتصاد ایران از سال 1310 تا کنون و همچنین ریشه‌های خارجی و داخلی تورم در ایران بررسی شد. از برنامه این هفته موضوع تولید و اهمیت آن از جمله در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید. تولید اصلی ترین نقش را در توسعه اقتصاد هر کشور بر عهده دارد. بر اساس نظریه رشد اقتصادی درونزا، رشد اقتصادی در یک کشور به عوامل داخلی وابسته است و عوامل خارجی نقشی در آن ندارد. این عوامل شامل نیروی انسانی، نوآوری و سرمایه گذاری می شود. یکی از عواملی که سبب می شود تولید از مهمترین مؤلفه های رشد اقتصادی درونزا محسوب شود، این است که خلق ارزش افزوده می کند و برخلاف سایر روش های درآمدزایی مثل فروش مواد خام، سوداوری زیادی دارد. در اقتصاد درونزا، از آنجایی که رشد اقتصادی و عوامل درونی مرتبط است، به همین صورت تکنولوژی و نوآوری نیز در داخل پرورش می‌یابد و تغییرات از درون شکل می‌گیرد. اگر به ابرقدرت‌های جهان نگاهی بیاندازیم، می‌بینیم که قدرت‌های بزرگ کشورهایی هستند که تولیدات مهم جهان را در دست دارند. کشورهایی که بتوانند هرچی بیشتر بازار جهان را در دست بگیرند، می‌توانند قدرت بیشتری از جنبه‌های مختلف داشته باشند و همچنین با سایر کشورها وابستگی کمتری دارند و از استقلال بیشتری برخوردار هستند. در قرن‌های گذشته دستاورد استراتژیک ملت‌های ثروتمند خلق تولیدات با کیفیت بوده و آنها از این طریق به ثروت آفرینی و افزودن به قدرت خود می‌پرداختند. از ظهور انگلستان در قرن 19 گرفته تا ایالات متحده، آلمان، ژاپن و شوروی که در قرن 20 به این کار پرداختند و حتی با نگاهی به کشورهای صنعتی جدید مانند کره جنوبی، تایوان و چین می توانیم ببینیم که تولید عامل اصلی موفقیت کشورها بوده است. به طور کلی تولید برای کشورهای صنعتی اهمیت بسیاری دارد و هم مسیر رشد اقتصادی آنها و هم عامل اصلی قدرت آنهاست، چرا که باعث درآمد اقتصادی و قدرت مالی برتر این کشورها در جهان می شود. موضوع اهمیت تولید و نگاه ویژه به آن در ایران نیز مورد توجه بوده است و به خصوص بعد از انقلاب اسلامی شاهد توجه جدی حاکمیت به مسئله تولید هستیم. یکی از مهمترین شاخصها برای درک نگاه هر نظام سیاسی به مسئله اقتصاد و مسئله تولید شاخص تولید ناخالص است که در ایران بعد از انقلاب اسلامی با شرایط نسبتاً مناسبی همراه بوده است. برای مثال بانک جهانی در آمارهای خود اعلام کرده است تولید ناخالص داخلی ایران از حدود منفی 14% در سال 1356 به حدود 4% در سال 1398 رسیده است. بر اساس آمارهای این بانک که رشد تولید ناخالص داخلی ایران را به صورت سالانه منتشر کرده است، تغییرات این شاخص اقتصادی طی بازه زمانی 1978 میلادی یعنی یک سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا سال 2020 قابل توجه است. این داده ها که از سالهای 1961 تا 2020 میلادی را به نمایش گذاشته است، نشان می دهد که بیشترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران به سال 1982 میلادی باز می گردد که برابر با 26.978% بوده است. رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1978، یک سال پیش از انقلاب اسلامی ایران، برابر با منفی 14% بوده است. این رقم در سال 2020 میلادی به حدود 4% رسیده است. رهبر معظم انقلاب تنها سالی که در دهه 1390 اقتصاد را در شعار سال قرار ندادند سال 1394 بود که این سال را دولت و ملت، همدلی و همزبانی نامگذاری کردند. از سال 1395 تا کنون هر سال اقتصاد محور اصلی شعار سال است. مقام معظم رهبری سال 1395 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال، سال 1397 را سال حمایت از کالای ایرانی، سال 1398 را سال رونق تولید، سال 1399 را سال جهش تولید، سال 1400 را تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، سال 1401 را تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین و سال 1402 را نیز مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. همان گونه که مشاهده می شود، از سال 1396 تا کنون، یعنی برای مدت 7 سال، تولید یکی از کلید واژه های اصلی شعارهای سال است.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر، آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
طرح کلیدواژه تولید در چند ساله اخیر و عنوان شعار سال از سوی مقام معظم رهبری مدظله العالی بیانگر اهمیت تولید برای پیشرفت همه جانبه اقتصاد کشور است. در واقع تولید صرفاً یک شعار نیست، بلکه هدفی استراتژیک است و باید همه تلاش‌ها بر تحقق آن متمرکز باشد و تا زمان تحقق باید این مسئله تداوم و استمرار داشته باشد. تولید بدنه اصلی راهبرد اقتصاد مقاومتی است. در مقاوم سازی اقتصاد ایران که باید در اونزا باشد، تولید داخلی نقش و جایگاه اصلی را دارد، زیرا موجب استقلال اقتصادی، کاهش وابستگی به خارج از کشور و همچنین اثرپذیری کمتر از فشارها و سیاستهای خصمانه دشمنان نظام جمهوری اسلامی می شود. خصومتی که با گذشت زمان و قوی تر شدن انقلاب اسلامی هر سال بیشتر نیز می شود. بر همین اساس نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی راهبرد اقتصاد مقاومتی را مطرح کرده و هر سال نیز شعار تولید را در قالب‌های مختلف نظیر حمایت، رشد، جهش، دانش بنیان، اشتغال آفرین و امسال با کلمه رشد مطرح می‌کنند. گام نهادن ایران در دهه پیشرفت و عدالت، لزوم مقابله با گسترش ابعاد تخاصم دشمنان و تحریم‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، لزوم دستیابی به اهداف برنامه پنجم و چشمانداز برنامه 20 ساله، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش صادرات و کاهش واردات و وابستگی اقتصادی، ضرورت خودباوری و حمایت از تولیدات داخلی، همه و همه در گرو تقویت تولید به عنوان مهمترین عامل در افزایش شاخصهای اقتصادی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته آینده روشن رسیدیم. انشالله در برنامه بعد هم درباره موضوع تولید و اهمیت آن در اقتصاد ایران با شما صحبت میکنیم. پیروز و تندرست باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشه انشاءالله. دوستان، دعوت میکنم که اینک با برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی
جوانی
شکست تجربه کارهای دیروزی است، ولی مقدمه قله‌های پیروزی است. شکست واژه تلخی است، دور باد از تو، برای پیر و جوان آرزوی بهروزی است. به نام خدای عزیز و حکیم. با شما یاران پیروز، با شما شنونده های دیروز امروز سلام. آرزوی ما ایست که همیشه خوب باشین و لبخند بزنین به زندگی و لحظه‌ای زندگی را پر از شور و انرژی کنین. آرزوی ماست که مشکلات را شکست بدین. اینجا از هر چیزی که دوست داشتی حرف بزن، گپایتان شنیده میشه. ارغوان حیدری هستم، همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای آسیه صدا بردار، خانم احمدی دستیار تهیه، همکاران خوب گزارشگرمان هم هر روز گزارش ارسال میکنن، از جمله خانم وفا، خانم دهقانی و خانم حسین زاده، و امیدوار هستیم که برنامه امروز ما هم مورد توجهتان قرار بگیره.
روی
موج جوانی. دوستان جوان با ما باشید در روی
موج
جوانی.
۳۸۲۲۶ در ایران،
0794-71-71-44 در افغانستان،
و نشانی اینترنتی ما parstoday.ir/dari.
و @ رادیو دری مشهد نشانی رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک هست و @ روی موج جوانی نشانی برنامه روی موج جوانی در اینستاگرام و فیسبوک. دوستان عزیز ما در ایران علاوه بر سایت میتونن از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان